شب گذشته دو تا از دانشجویان دوره دکتری تشریف آورده بودن برنامه ما و پایان نامه هاشون در مورد پیوست فرهنگی بود. یکیشون بر روی اینترنت اشیا کار کرده بود، حتی آینده نگری کرده بود که ما به لحاظ فرهنگی با چه چالش ها و فرصت های مواجه میشیم، و یکیشون هم بر روی شبکه ملی اطلاعات کار کرده بود و نتایج جالبی هم به دست آورده بودن که تو برنامه شهر دادن.
این باز خورده همون درگیر کردن استاد است با موضوع، که الان دانشجو میاد میگه چی انتخاب کنم، میگه برو پیوست فرهنگی تهیه کن، چون هم خودش درگیر شد، علاقه مند شد، هم یه آموزش دید، ترسش ریخ که من نتونم به عنوان استاد راهنما برای این هدایت جر باشم. میخوام بگم جواب میده.
بله.
سرمایه گذاری رو انسان ها جواب خودشو داره، یکی یکی در میاره. ما توی مشهد، اصفهان، تبریز، شهرداری اونجا هم کار خوبی رو شروع کرده. البته خب سرعتش کنده، چون باید روی اینا مطالبه جری هم صورت بگیره، یعنی شورای شهر مطالبه جری جدیه اینها باشن، نظارت بکنن بر اجرا، خود شورای شهر یا آموزشی در حد نصف روز ببینن چه این مسئله چیه، ابعادش میتونه چقدر عمق داشته باشه، برای بهتر تریه کردن پیوستای فرهنگی چی کار میشه کرد. ما خیلی اصلا ظرفیت تو دانشگاه و حوزه های علمیه اونه چه نمیتونیم به استخدام بگیریم، بخوایم اونا را درگیر بکنیم و مسائل شهری چی از راهکاراش همین پیوست فرهنگی است، چه از کلیگوی خارج شیم، بگم مشخصا میخوام یه میدون جدید اینجا بزنیم در ورودی مثلا شهر همدان، حالا شما بیان دیدگاه نظراتتون رو متعمد درگیر بشن با ماهیت موضوع و پیچیدگیاش. اولش هم خیلی قصر ساده میبینن، وقتی میان شروع کنن نه چه سوالات پیچیده‌ای روی ساختن یه میدون طرح میشه و چه زوایایی میشه این میدون رو بهش نگاه کرد، تا اینکه مثلا بازارهای سنتی رو میشه بازسازی کنیم یا نمیشه، بازسازی کردیم چه آثاری مثبت داره، نکردیم بازارهای مدرن ساختیم اینا آثار مثبتش چیه، آثار منفیش چیه، چلا ما درگیریم اونجا که پیوست فرهنگی نداریم کارو میکنیم، بعد آثار مخربش تبدیل میشه، ما یاد گرفتیم سری بریم سراغ نیرو انتظامی که آقا بیاد برخورد کنید اینجا ترافیک مشکل حل کنید. خب یه بخشی از مشکل حل میشه، بخش زیادیش چون تصمیم ناقصی بوده همچنان باقی میمونه و آسیبش به خستگی مردم میمونه. یعنی یه جایی رو که باید شما 25 دقیقه بیان گاهی 45 دقیقه میان، بعد خونه که میرسی خسته میشی، با بچه‌هات بد اخلاقی میکنی، بچه‌هات میان سر کولت شوق بکنن پرتشون میکنی اون طرف که برو حوصله ندارم خستم. اینا باز خورده یه بی‌توجهی به این نوع اقدامات. من گفتین مثال ملموس،
بله.
تا اینا رو میزنی تا بچه‌ها میگن راست میگی، ما تا میریم تو خونه بچه میاد استقبال میکنه، به جای اینکه بگیریمش تو بغلمون ردش میکنیم برد با بد اخلاقی. و تا حالا دقت نکرده بودیم که این محصول این خستگی ماست تو ترافیک شهر، چون این ترافیک رو یه مجموعه بی نظمی و بی دقتی که باید از قبل فکر میکردی که وقتی تو تهران سال این تعداد ماشین اضافه میشود شما باید برای این پیوست فرنجی تهیه کنی، همینجوری رها نکنی تا همینجور سال یه میلیون ماشین اضافه بشود، بعد یه روز بلنشی یه طرح ممنوعیت ایجاد کنی مردم کلافه بشن چه آقا بلا چی کار کنیم، از کجا بریم، ما که با ماشینمون عادت داشتیم بریم، معضلاتی که الان داریم باش دست پنجه نرم میکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر از توضیحات مبسوط شما. آقای دکتر قیدرلو، آقای دکتر بنیانیان اشاره کردن به تلاشایی که تو دانشگاه داره میشه، به این سمت اومدن که پایان نامه های دانشجوها رو هدایت کنن اساتید و تجربه نگاری هایی که صورت میگیره. به نظر شما آقای قیدرلو نگاه مدیران شهرداری تهران چقدر نسبت به اون قبل از 800 تا طرح به نظر شما با عینک فرهنگی داره صورت میگیره؟ آیا این برای شما خوبه؟ یعنی شما اعتقاد دارید که این روش کرده و پیوست نگاری فرهنگی از مطالبهش این چیزی که آقای دکتر بنیانی میگن محقق شده تا حدودی؟ البته
دو تا موضوع، یکی این که آیا نگاه فرهنگی در شهرداری تهران، اون یکی از شهرداری خیلی مهمه، میگم چون پیشرو مثال میشه شهرداری تهران، اینو خواهم شهرداری
چون موضوع
به عنوان یک شهرداری که داره پیش میره توی حوزه‌های مختلف آیا تغییر کرده؟ من میتونم بگم خیلی. یعنی شما میتونید مقطع رو بذارید و نگاه کنید بگید مدیران پیشین چگونه نگاه میکردن، چون هستن خیلی از موضوع بگم توی بازه زمانی 12 سال مثلا یا 12 سال گذشته تا الان این چه تغییراتی درشون رخ داده؟ 86 تا الان 98 ببینیم چقدر تغییر کرده. خب مشهود تغییر عینیه، دو تا سطح هم داره، یکی اینکه یکی در سطح آموزش های پیشینیه، یعنی اینکه هم مدیران تغییر کردن، نسلشون عوض شده، جنس مدیران جدیدی وارد حوزه شدن، بله. که به حوزه فرهنگ آشناترن، هم آموزش‌هایی که تو این مدت داده شده و تجربه‌ای که رخ داده، این تغییرات تو این زمینه تغییر کرده، و ثانیاً تجربه‌های پیوست‌نگاری خودش منجر شده به بازخوانی، ارتباط با دانشگاهی که حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم فرهنگی رو مطالعه می‌کردن، و اینها منجر شده به شکل‌گیری نگاه جدید توی مدیران و مدیریت‌ها و حتی کارشناسی‌های حوزه شهری. یعنی همین رفت و برگشت، این میگم یه جورایی شما یه وقت پیوست فرهنگی انجام میدید که اون طرح بهتر بشه، یه وقت در مسیر مطالعه یک پیوست فرهنگی رفت و آمدی که با مدیر رخ میده، چون همین طرحی انجام میشه با چند دوره بیان ارائه کنن. خب این ارائه ها شما فرض کنید 800 تا ارائه هر کدوم 3 سری داره برای مدیران شهری تهران چیکار میکنه؟ آموزش ضمن خدمت ایجاد میکنه و این منجر میشه که نگاه فرهنگی جا بیفته. حالا این یکی از دستاوردهاشه و من فکر میکنم یکی از حوزه‌ای که خیلی اثر کرده توش، این نگاه توش وجود داره و تغییراتش هم تو طراحی شهری اثر کرده. حالا یه چیز ایدئالی لزوما نیست، همه چیز انسانیه، انسان هم خطاهای خودشو داره، دغدغه‌های خودشو داره، مسائل پیچیده و چندگانن، ولی شما همین ملاحظات رو شما در طراحی جدید شهری در موارد متعدد در پارک‌ها، در نوع ارائه خدمات که صورت میگیره میتونید ببینید، ببینید که اینا متأثر بوده از اون نگاه فرهنگی و اون نگاه فرهنگی بوده که منجر شده به اینکه گونه دیگری از طراحی شهری یا ارائه خدمات تو شهر تهران صورت بگیره. این دستاورد از نظر
آقای قیدرلو به نظر شما میتونه این نگاه فرهنگی به عنوان یک شاخص برای انتصاب مدیران حالا شهرداری تهران باشه؟ مثلا دو نفر که با هم مساویان یا یه ذره تفاوت دارن،
بذارید خود جلوتر برم من از شما. من میگم اگه ذات من یه رادیکالم هم در جایگاه بنیانیان یه صحبتی بکنم، میز مایز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از غیر خودش اصالتا فرهنگی، یعنی ادعای اقتصادی که نکرده انقلاب اسلامی، ادعای سیاسی که نکرده، اصالتا بله. یک مقوله فرهنگی بوده. لذا اگه بخواد خودشو جایی نشون بده و مزیتی داشته باشه در اون نگاه فرهنگی اولویت داره. لذا اتفاقا من به صراحت میتونم بگم این چیز پیچیده‌ای هم نیست. مزیت ترجیح دهنده هر مدیری که هم باید بلد باشه، هم اگه بیشتر بلد باشه اولویت پیدا میکنه به دیگری، در حوزه مدیریت عمومی تو جمهوری اسلامی که یکیش هم شهرداریه که خدماتی در این سطح، یعنی عملیاتیه دیگه، درست دیگه، مدیریت استراتژیک نیست، قطعا اینه که نگاه فرهنگی داشته باشه و دانش فرهنگی داشته باشه، مهارت فرهنگی داشته باشه، صلاحیت های فرهنگی داشته باشه. هر چقدر در این حوزه مزیت داشته باشه شایسته تر برای مدیریت. این نافیه نه صلاحیت تخصصی نیست،
بله.
باید سطح تخصص داشته باشه هر کس میخواد هر کاری به عهده بگیره، ولی قطعا در جمهوری اسلامی کسی میخواد پستی بگیره باید حتما هم برخواسته از این فرهنگ باشه، هم تعهد داشته باشه، هم عقیده داشته باشه، هم ملتزم باشه، هم شناخت داشته باشه. لذا قطعا مزیت نه فقط در شهر، گفتم شهر که عملیات تغییر در هر حوزه مزیت حساب میشه و لازمه است، ضرورت.
بسیار ممنونم آقای دکتر قیدرلو. به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران داریم نزدیک میشیم، میریم بعد از اذان برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه هست. در آستانه اذان مغرب به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم، امیدوارم که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. برمیگردیم به برنامه گفتگو فرهنگی و بحثمون در مورد نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیوستنگاری فرهنگی و سازوکار و فرایند تا نظارت و چالش. آقای دکتر بنیانیان و جناب آقای دکتر قیدرلو بحث‌های ابتدایی و اصلیشون رو در مورد گفتمانسازی پیوستنگاری ارائه دادن و فرصت‌هاش رو بیان کردن. به نظرم آقای دکتر بنیانیان در این بخش که شما می‌خواید جمع‌بندی بکنید این هفته رو که ما پیوستنگاری رو انجام بدیم، بگید چه چالش‌ها و موانعی در سر راه پیوستنگاری فرهنگی کشور وجود داره و باید چه کار بکنیم؟
بله ببینید، چون ما ساختار اداری بوروکراتیکمون از گذشته آسیبای زیاد داشته، هر بحث جدیدی که مطرح میشه مدیران نگرانن که این بحث هم یه استوشه بوروکراسی سنگینی در بیاد و عامل کندی و توقفه بر اجرای پروژه ها بشه. چه ما البته این رو چون خودمونم پیش بینی میکردیم، برش تمهیداتی اندیشیدیم که نه تنها مانع ایجاد نکنه بلکه تسهیل کننده هم باشد این مسئله. نکته دوم این که مدیران ما چون رشته های مختلف درس خوندن و هیچ چیزون به صورت علمی موضوع فرهنگ رو به تبعیش پیوست فرهنگی رو تلقی عالمانه ندارن، ما فکر میکنیم که اجر سازمان امور اداری دارای کوتاه مدت 3-4 روزه برای مدیرانی که در حد معاون وزیر، استاندار وزیر هستند این دوره های فشرده رو تدارک کنیم که اساتیدش هم آمادند.
بله.
این دوره ها رو ببینن چه اهمیت مسئله فرهنگ، فرهنگ سازمانی پیوست فرهنگی چه توی پکیجی است، بسته است، همه این بحث اونجا هست، فلسفه و اهمیت و آثار مثبت این کار رو عزیزان درگیر بشن با توجه به تعهد و دلسوزی چه دارن، این کار خودشون شروع خواهند کرد، یعنی اونا متقاضی خواهند شد و ما خدمات دهنده به اون عزیزان. اینم نکته دوم چه هم موانع رو گفتم هر راه حل نسبت به اون موضوع. مسئله دیگری که ما داریم حجاب جا شدن مدیران. خب میدونید مدیر وقتی میاد یه مدتی طول میکشه تا تسلط پیدا کنه روی حوزه کاری خودش،
یعنی عمر مدیریتش
کوتاهه. یکی از مشکلات ماست که به کلا موجب میشه چه مس به مسائل فرهنگی کم توجهی بشود. این هم راه حلش تو شرایط موجود یه بخش مهمیش نیست که ما کارشناسان تصمیم ساز رو هم درگیر بحث بکنیم که مدیر وقتی عوض میشه کارشناسانی که نوعا هستند و ثابتن توی وزارت خونا اونا دوباره مسئله رو یادآوری کنن، اهمیتش رو پیگیری کنن که توش سکته ایجاد نشه. نکته بعدی هم این که ما این کارا که انجام شده پیوستهای فرهنگی موفق رو با کمک رسانه ملی در یه فرصتایی باز تولید بکنیم، مثلا شبکه 2 تو برنامه گفتگوی خودش این بحثو اونجا بگنجونه.
تا
این
تو برنامه رادیو گفتگو باز هم
بین بله شما هم اجر سالانه به این موضوع پرداخته بشه، از زانمانم از مجلس چه باید مطالبه جری کنن، از شورای شهر چه باید مطالبه جری کنن، اون عزیزانم شما دعوت بکنید که اونها هم مطالبه جری خودشون رو داشته باشن.
این جریان را میفته. عرض کردم چون ما الان ظرفیت های خوبی در دانشگاه داریم که ازش استفاده نمی کنیم نسبت به این موضوعات، تا یه اندازه حل میشه. فکر کنم سهم هم تموم شد.
نکات خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر قیدرلو. جنبندی شما رو و نکاتی که میخواید اضافه کنید به بحثی که آقای دکتر مطرح کرد،
من یه شاید کمک فرمال بکنم به قصه. ما شاید مهمترین مسئله مون میتونیم تو سه گونه مانع بشموریم. یه سری موانع مفهومی هست، یعنی که فهم متناسبی از پیوست فرهنگی وجود نداره و این منجر میشه که افراد مختلف توی سازمان‌های مخصوص
اون آموزش درستش میکنه. آموزش که آقای دکتر
آموزش یکی از ابزارهای کمک کننده است، ولی مسئله خیلی نهادینه‌تر از این حرف هست. یعنی رویکردها، منظرهای مختلف مسئله فرهنگ منجر میشه که از چند یک مدیر با مدیر دیگری هم فکر نباشه تو حوزه فرهنگی. هم شما یک پروژه کار پیوست فرهنگیش انجام میشه، ولی مدیر بعدی ممکن اصلا اعتقاد به این رویکرد نداشته باشه. توی خود پروژه مدیران همکار دیگری ممکنه تعارض داشته باشن تو کار. لذا یک مبحث بزرگتری وجود داره، اونم اختلالات مفهومی تو امر پیوست نگاری فرهنگی. و این اختلالات منجر میشه که خیلی وقتها مدیران ارشد اصلا مثلا نگاه پیوستی به فرهنگ چون دارن احساس کنن این کار هزینه بره که نتیجه چندان مشخصی هم نداره، قابل سنجش هم نیست نهایتا، بعد از یه مدت با بازده طولانی هم میخواد جواب بده. لذا از اول اصلا به سمت انجام و اجرای این پروژه نمیرن. یعنی خیلی از مدیران هیچ انگیزه و علاقه به انجام این کارها ندارن، میگن عمر من کوتاه‌تر از آن است که بخواد در دوره من این به ثمر برسه، موضوعش هم قابل سنجش و کمیت پذیر نیست، نظام تشویق و نظام نظارت و کنترل دقیقی هم که نداره. لذا خیلی از مدیران از زیر بار هم اجراش که هزینه بره براشون،
بله،
هم نهایتا پیگیریش برای اینکه محقق بشه چیکار میکنن؟ سر باز میزنن. اگه حکم قانونی باشه میگن پولشو بدید یه نفر انجام بده، بعد که انجام داد میزنش تو بایگانی. این یکی از مسائل. یکی از مسائل مسئله ساختاری، یعنی نظامات اجرایی ما، نظامات قانونی ما خیلی وقتا پیوست فرهنگی رو به رسمیت نمیشناسه یا براش اهمیت اولویت نداره. لذا در میون همه پروژه که داره انجام میشه شما واسه تو مهمه که فلان پل ساخته بشه یا فلان فضای فرهنگ فضای محیطی ساخته بشه، ولی براتون مهم نیست که اون الزامات فرهنگیش هم توش لحاظ بشه. کسی اون رو پیگیری نمیکنه. یک نظام مستقری که بتونه بیا چیکار کنه پیوست فرهنگی رو به اون یک مطالبه، به اون یک مجموعه‌ای که باید برای تحقق اهداف فرهنگی نظام پیگیری بشه یا توی حوزه انسانی به اون یک الزام انسانی طراحی موتی لحاظ بشه نمیبینه و پیگیری نمیکنه، خود به خود پیوست فرهنگی امر حاشیه‌ای میشه که اون هم بهش توجه خاصی صورت نمیگیره. سومین مسئله، مسئله عملیاتیه. پیوست نگاری فرهنگی خیلی وقت توسط کسانی انجام میشه که سابقه دانشگاهی دارن. اینه که کسی که سابقه دانشگاهی دارن دورترین زبان رو دارن نسبت به بچه‌ای کار اجرایی و عملیاتی میکنن. لذا به زبانی با الزاماتی با نگاهی می‌نویسن که وقتی مدیران اجرایی میخوان اون رو خلاصه پیاده سازی کنن، این به کارشون نمیاد یا احساس میکنن اصلا اون طرف فضای اجرا رو نمی‌شناسه. همین منجر میشه که منجر به این میشه که کمتر به اون توجه کنن، حس کنن که فاصله دارن و اون رو کنار بذارن.
بسیار ممنون آقای دکتر. آقای دکتر قیدرلو، آقای دکتر بنی، از شما خیلی متشکرم. این هفته ما تو برنامه گفته فرهنگی سعی کردیم پیوست نگاری رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم که بتونیم کمکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کرده باشیم. از شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو خداحافظی می‌کنم و همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.